بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در ثمرات مسئله بود. اگر اجتماعی شدیم چه می شود و امتناعی باشیم، مسئله چیست؟ عرض کردیم مسئله ما پنج صورت دارد. سه تا را بحث کردیم، دو تای دیگر باقی ماند. اول، اگر اجتماعی شدیم حکم این نماز چیست؟ دوم، اگر امتناعی شدیم امر را مقدم کردیم. سوم، امتناعی شدیم نهی را مقدم کردیم و ملتفت به قصب عالم به قصب. چهارم، امتناعی شدیم نهی را مقدم کردیم اما ناسی و یا مقصره. پنجم، امتناعی شدیم نهی را مقدم کردیم اما این آدم جاهل قاصره. همه پنج تا را کفایه دارد، البته خیلی مختصر به صورت تلگرامی. اما اولی، همه آقایان میگن اگر اجتماعی شدیم خب باید نماز این علل قاعده صحیح باشد، ولی دو نفر اشکار کردن. یکی مرحوم خراسانی میفرمود که این مبغوض است و مبغوض مقرب نمیشه، قصد قربت متمشی نمیشه، این میشود مبغوض. یکی هم نائنی بود، گفت قبح فاعلی به فعل سرایت میکند. ما این دوتا را نپذیرفتیم. عرض کردیم اگر یک شیء دارای دو حیثیت باشد، مانع ندارد که از یه نظر مقرب، از نظر دیگر مبعد. صورت دوم در جایی بود که امتناعی شدیم امر را مقدم کردیم، از کفایه در میاد که همه صور صحیحه. عرض کردیم اقوا ملاکن در امر دو صورته، یا محبوس باشد و یا وقت مزیق همه جا را نمیگیره. سوم، اگر آمدیم امتناعی شدیم نهی را مقدم کردیم و علم به قصد دارد، هم علم به حکم هم علم به اصطلاح موضوع. اینجا می فرمگن نماز این آدم باطله. چرا؟ به جهت اینکه این آدم، عرض کنم خدمت رو، که نمیتوند قصد قربت کند از نظر آیه بروجردی، یا قبح فاعلی به فعل سرایت بکنه. ما از راه دیگر آمدیم، یادتون هست؟ عرض کردیم صحت یکی از دو ملاکه، یا امر و یا ملاک. اما امر ندارد چون نهی را مقدم کردیم، ملاک ندارد. چرا؟ کن کاشف ملاک امره. وقتی امر نباشد چه میدانیم که ملاک هست؟ بنابراین در سوم همه میگیم باطل اگر امتناعی شدیم. یا بگید قصد قربت متمشی نیست، مبغوض مقرب نیست، یا بگید قبح فاعلی به فعل، یا عرض ما از صحت رهنو احد امرین، اما الامر و اما الملاک. امر نیست، ملاکم کاشف میخواد. عرابه، درس امروز عرابه. اگر آمدیم امتناعی شدیم نهی را مقدم کردیم اما طرف ما جاهل مقصره، یا فرض کنید ناسیه، مدتی قلدر بود و عرض کردم خدمتتون که قاله مردم خانه مردم را غصب کرده، حالا دیگه پیر شده و فراموش کرده، و یا اینکه نه ارقرم حکم شرعی را نمیدوند، جدید الاسلام است، پشتکوه زندگی کرده، از حرمت غصب آگاه نیست، یا موضوع را فراموش کرده و یا حکم را نمیداند. بالاخره مقصره، باید احکام را یاد بگیرد. موضوع را فراموش کرده، نباید این غصب کرده باشد که حالا فراموش کرده. اینجا عرض کردم خدمت که همه میگیم باطله. ما از یه راهی وارد میشویم، آقایان از راه دیگر. ما از کدام راه؟ بگو. از صحت و لبارا باز کن. رهن و احد امره. بگو. از صحت و رهن و احد امره. اما امر ندارد، معلومه، چون نهی را مقدم کرده. ملاک ندارد، چون کاشف ملاک امره، و که امر نباشد چه میدونیم این آدم که در خانه قصبی مقصرا نماز میخواند این واجب ملاکه، لعل با جفتک زدن تو چالحوز یکی باشه. این نماز در خانه قصبی از کنم مقصرا چه میدونیم با بازی کردن فرقی نداشته باشه. ما از این راه پیش میگیم. آقایان میگن عرض کنم خدمتون که این آدم عرض کنم خدمت متمرد هست، و بله متمرد هست، و به اصطلاح در نظر مولا این آدم به اصطلاح همون مبغوض است و از این راه ها. بنابراین چهارم مورد اتفاق، اگر امتناعی شدیم، یا امر ندارد، یا علم به ملاک نیست. نگو ملاک نیست، بگیم علم به ملاک نیست، چون امر ساقطه، کاشف ملاک امره، یا فرمایش آقایان. این آدم عرض کنم عملش مبغوض است و مبغوض نمیتوند مقرب باشه. الهنا تم حکم السور الاربع، بقیت هاهنا صورت خامسه. جاهل قاصر، بنده خدا آمده از خانه را از یه نفر خریده، بخیال اینکه ید دارد و خانه مال خودشه، خریده و الانم نشسته، نمیداند که این قصبیه، قاصرم هست، چون از قاصب خریده، نمیدونست که این آدم قلدر بوده و قاصب بوده. عرض کنم خدمتون که ظاهر الصلاح بوده و خانه را خریده، الان در اینجا 10 ساله نماز خونده، امروز کاشف آمد که عجب، این خانه مستحق للغیر، تکلیف این نمازهای 10 ساله چیست؟ و الا از حالا به بعد که روشنه، حالا که بیدار شد نمازهای 10 ساله چیه؟ اتبق الفقه ها علا ان سلواته صحیح. از زمان فضل ابن شازان، متوفای 260، از اصحاب امام عسکری است، بلکه بالاتر، تا زمان مرحوم محقق اردبیلی کسی نگاه کند همه میگن صلات انسانی که در خانه قصبی نماز بخواند و کان جهله و جهلن قاصرن صلاتش صحیحه. اینجاست که میگه من فرق بین الجاهل المقصر. چهارم گفته باطله. آقایان میگفتن این به اصطلاح مبغوض است و قصد قربت نیست. ما گفتیم نه امر دارد و نه علم به ملاک. چه فرق بکند بین چهارم؟ بگید باطله. بین پنجم؟ بگید صحیحه. عرض کردم چرا؟ اینجاست که آیا آخوند در کفایه از 3 راه میخواد بگد نمازش درسته. عرض کردم فدای کسی بروم که در کفایه علامت گذاری کند. یک، دو، سه. موقع تدریس بگد این وجه اول، این وجه دوم، این وجه سوم. در مفسود اشاره شده به اون عبارات. مرحوم آقای آخوند از سه راه میخواد بگد نماز این آدم درست. یادداشت کنید، یک الاول الفرق بین هذه السوره و ما یأتی، التمرد فی الاول و عدم التمرد فی الثانی. این وچه اوله، سرخط. وچه دوم، حصول القرض. وچه سوم، قصد الامر بالطبیعه. از سه راه میخواد بگد نماز این آدم درست. منم تلگرافی گفتم که شرح بدیم. اما میگد اولی، میگد آقا بین جاهل قاصر و بین جاهل مقصر فرق است. مقصر گفتیم چرا باطله؟ یا گفتیم مبغوث مقرب نیست، یا گفتیم قبح فاعلی به فعل. این در صورتی که این آدم مقصر باشد، این جاهل به تمام معناست، این عملش نمیتوند مبغوز مولا باشه. این آدم قبح فاعلی ندارد تا به قبح فعلی سرایت کنه. آیا اخون و مرحوم نائری بگد اون ادله را که می آوردیم در اینجا نیست. کلمه جامعه صورت رابعه تمرد بر مولاست، اما صورت پنجم بیچارگی طرفه. خیار کرده که خانه خانه ایوز خریده و 10 سالم نماز خونده، حالا فهمیده که خانه قصبی بوده. این آدم نه متمرده و نه عملش مبغوزه، از کلم و نه قبه فاعلی دارد. این یک راه. پس راه اول علامت گذاری کنیم، تمرد در چهارم هست، در پنجم تمرد نیست. این یک. دو، حصول القرض. همه اینها در کفایه هست. حصول القرض، قرض در اینجا حاصله. قرض کدومه؟ قصد قربت. جناب قام و قصر قصد قربت هم بکنند، عملش خوب نیست. این آدم اگر قصد قربت کند، قبح فاعلی هم ندارد، قرض حاصله. هم معراج المؤمنه، هم قربان کل تقی، قرض حاصل. بخلاف در چهارم، در چهارم قرض حاصل نیست، قبح فاعلی دارد. سوم کمی طول داده در کفایه. این سوم را که من میگم، سوال میکنم، این را یک ماه قبل خوندیم، کسی به من بگه کجا خوندیم؟ من بگم اون این است که بفرماید این نمازی که این آدم میخواند مصداق امتثال نیست. چرا مصداق امتثال نیست؟ چون امر نداره. ولی در این حال میتواند مصداق امر به طبیعت باشه. نه اینکه امر به طبیعت داریم، عرض کنم اقیم الصلاة، این میتواند مصداق امر به طبیعت باشد، ولو مصداق امر امتثالی نیست. چون این آدم امر ندارد. فرض این است که نهی را مقدم کردیم، امر را سر بریدیم، ولی دو تا امر داریم. یک امر شخصی داریم، این سر بریدیم، از بین بردیم. اما یک امر روی طبیعت داریم، اقیم الصلاة. این آدم میتوند امر به طبیعت را قصد کنه. پس از جهات سگانه، صلات الجاهل القاصر فی الدار المقصوبه صحیحه بخلاف المقرب. اما اولا اون مشکلاتی که در دو چهارم بود از کنم مبغوز است، مقرب نیست، قبه فائلی در اینجا نیست. دوم در اینجا قرض مولا حاصله، چون قبه فائلی ندارد، قصد قربت هم متمشیه، قایت ما فی الباب امتصال نیست، چون امر را کشتیم. قرض حاصله اما امتصال نیست. خیلی از جاها قرض حاصله ولی امتصال نیست. فرض کنید مولا از من آبی خواست، عرض کردم خدمت برای نوشیدن، بعد این آب ریخته شد، این امتصال حاصل شد. من اگر آب دوم بیاورم قرض مولا حاصله اما امتصال نیست، چون امر مولا سقطه. سوم بگیم بله این آدم امر خودش را نمیتوند قصد کند، امر شخصی، اما امری که روی مطلق هست میتونه قصد کنه. نظیر این را در ترتب خونده، مگر یادتون باشد در ترتب آیا آخون میفرمود که میشود این آدمی که مسجد ندسه نماز بخواند امر شخصی ندارد، اما این نماز را میتواند به عنوان امر به طبیعت بخواند، امر شخصیش بریده، امر روی طبیعت حاصل. این مجموع فرمایش کفایه است. وجوه ثلاثه را حفظ کردیم. شب یه نفر پیدا کن، کفایه را برش تدریس کن، اول دوم سوم قاطی نکن، از هم جدا کن. قره عرض کنم اولا تمرد نیست، اونجا تمرده. تمرد قصد قربت متمشی نیست، قبه فائلی بر فعل سرایت میکنه، در اینجا نیست، این بیچاره است. دوم قرض حاصله ولو امتصال نیست، قرض حاصله. چرا قرض حاصله؟ قرض قصد قربت کرده و نماز خونده. بله امتصال نیست. چرا؟ چون امر شخصی ندارد. سوم امرم دارد ولو امر شخصی ندارد، امر روی طبیعت. این حاصل کفایه. ما چه میگیم؟ ما هم میگیم نماز این آدم درسته، اما اگر امتناعی باشه مشکله، چون صحت رهن و احد امره. میگید این آدم قاصر که امر نداره، میگید ملاک دارد، میگیم کاشف از ملاک امره، امر ندارد، چه میدونید ملاک داره؟ بنابراین اگر بخواهیم نمازش را درست کنیم، یا باید اجتماعی باشیم و یا این حرف اخیر آیا آخون بگیم این آدم امر شخصی ندارد اما امر طبیعی را دارد. نظر ما در این مسئله آخر احد امره. علل قاعده نمازش باطله، نه امر دارد و نه علم به ملاک داریم، نگو ملاک نداره، علم به ملاک نداریم. اما در عین حال یا باید اجتماعی باشیم در اولی، و اگر امتناعی شدیم بگیم عرض کنم خدمتون که امر به طبیعت دارد، این آدم اگر قصد امر به طبیعت ات کرده نمازش درسته. تم الکلام فی ثمرات المسئله. برگردم یک کلمه را بگم در کفایه. گاهی میگن حکم تابع ملاکات واقعیه هست، گاهی میگن حکم تابع ملاکات فعلیه هست. این یعنی چه؟ در کفایه، همین صفحه کفایه، حکم تابع ملاکات واقعیه است. میگه در مقابل بگیم حکم تابع ملاکات فعلیه است. این را شب مطالعه کنید در کفایه، یعنی چین دوتا دیگه من بگم عرض کردم خدمتتون که کم ارزش میشه. این دو کلمه نگهد حکم تابع ملاکات واقعیه یا حکم تابع ملاکات واصله یعنی احکام فعلیه. خب تم کلام فی المقدمات فصلون فی ادلت القائلین بالامتناع. دیگه کم کم وارده از کنم زل مقدمه میشیم، مقدمه ها تمام شد. فصلون فی ادلت القائل بالامتناع، مرحوم آیاهون که قائل به امتناع دلیلش چیه؟ من یک جغرافیای کوچیکی از دلیل ایشون بگم، بعدن یک یک بحث کنیم. اول یک اجمالی از ادله ایشون را عرض کنم، اجمال که مستحضر باشید، بعدن که دانه دانه خواهم خوند همه این موجز تفصیلش بیاد. ایشان که میگن اجتماع امر نه ممتنعه، چهار تا مقدمه دارد. یک، الاحکام الخمسه احکام متضاده، الاحکام الخمسه احکام متضاده. این احکام خمسه ما ایدن مانند سیاهی و سفیدی متضادن، در یک جا جمع نمی شوند. محال است این نماز جناب عالی هم حرام باشد و هم واجب. دو، تعدد العنوان، معذرت می خواهم. دو، اونی که متعلق احکام خارجه، اونی که در حقیقت مولا از ما می خواهد این نماز خارجی است، راست و دلا شدنی که در خارجه، این همون جاییست که فرد را به معنای منطقی گرفته است. حکم احکام تابع افراده، فرد یعنی چه؟ یعنی فرد خارجی، به خلاف فرد در اصطلاح علم اصول، اون یه معنی دیگری دار. میگن احکام رفته از روی این عرض کنم افعال خارجی. این یه دونه فعل خارجی چطور میتوند هم واجب باشد و هم حرام؟ مثل میمارد که یک صفحه کاغذ در آن واحد هم اسود و هم ابیض. این هم دومیه. بنابراین مقدمه اول تضاد احکام الخمسه است، احکام خمسه با هم متضاده. مقدمه دوم متعلق الاحکام عناوین کلیه نیست، متعلق احکام افعال خارجیه است. و الا اگر بگیم متعلق احکام عناوین کلیه هست، تضاد قابل رفعه. میگه سد صغور میکند که احکام روی عناوین کلیه نرفته. عنوان صلات مقرب نیست، عنوان قصد مبغوض نیست، آنی که مقرب هست و مبغوض است این افعال خارجی است. سوم، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، این خارج که معنونه دو تا عنوان دارد، یک عنوانش صلات، یک عنوانش قصد. تعدد عنوان خارج را دوتا نمی کند، خارج یکیه. قایت ما فی الباب یک شی دارای دو عنوانه، مثل که آقایان که سیدن هم عالمن و هم سید هستن، دو عنوان دارن ولی در خارج یکیان. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. المقدمت الرابعه، شیء خارجی وجود واحد ماهیت واحده دارد، شیء خارجی وجود خارجی دو ماهیت نیست، دارای ماهیت واحده است. این چهار مقدمه را بعداً شرح می‌دهد. من مقدمه ها را آوردم کمی روشن بشیم که این آقا که قائل بر امتناعه، بر چه پای قائل بر امتناعه؟ قائل بالامتناع علی المقدمات الاربع. سؤال: از این چهار مقدمه دوتای اول خوبه، یعنی در واقع در مقصود ایشان مدخلیت کامل داره، هم تضاد احکام و هم تعلق الاحکام بالافراد الخارجیه. این ما. اما سومی خیلی از مقام ایشان بعیده، اصلا سومی نمیتواند بیاد اینجا. سومی کدام؟ تعدد عنوان موجب بله؟ تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه؟ این عبارت دیگری دارد، مرحوم نائنی دارد. چه بود؟ آیا ترکیب دو عنوان ترکیب انزمامی او ترکیب اتحادی؟ میگن اتحاد جنس خست، حیوان با ناطق در خارج مرکبه، هل ترکیب هو ترکیب اتحادی یک شیه او انزمامی دو شیه؟ نگیم این مبحث که اسمش را عوض کرده، مبحث این است که آیا از کنم ترکیب جنس هست، ترکیب دو عنوان، ترکیب اتحاد جن او انزمام، این عوض کرده، گفته تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه؟ نگیم این مبحث در جایز که عنوان ها تکوینی باشن، دو عنوان تکوینی، یکی انسان ببخشید، یکی ناطق، دیگری حیوان. بس در این است که آیا زیدی که در خارج نشسته حد هوه حیوان و ناطق، ترکیب حیوان با ناطق ترکیب اتحادی او ترکیب انزبامی؟ منظومه میگد ان به قول سید سنادی ترکیب اتحاد ترکیب انزمامی لاتحادی. این در جایی که تکوینی باشن، اما سنات تکوینی نیست. چرا؟ از سه تا جنس اعلا مرکبه، جنس اعلا ترکیبش ترکیب اعتباریه. چطور استتا جنس اعلا؟ آقایان میدونید مقولات عشره عالی ترین مقولاتن، دیگه بالاتر از اونها مقوله نداریم. صلات یه بخشش کیفه، جهر و اخفا، این داخل در تحت مقوله کیف یا هوش، این داخل تحت مقوله کیف، جهر و اخفا. یه تکش داخل تحت مقوله فعل، ارکرم حرکت میکند، تکلم میکند، این خودش فعله. یه تکش داخل تحت مقوله وضع، رکوع، سجود، اینها داخل تحت مقوله وضع. چون آقایان دیگه مقوله اصل را در بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه خونده ای تکرار نمی کنیم. صلات یه معجونیست از سه مقوله متضاد، الکیف فی الجهر و الاخفا، الفعل حرکت، خود ارز کنم تکلم حرکت است، ارز کنم رکوع رفتن و سجود رفتن حرکته، الوز وز کدامه؟ اون حالت رکوعی و حالت سجودی. چیزی که از سه مقوله عالی مرکب بشود، این وجود خارجی ندارد، وجودش وحدتش وحدت اعتباری. بنابراین اون بحثی را که فلاسفه دارن، آیا ترکیب جنس هست ترکیب اتحادی نو انزمامی، در جایی که هر دو از یه مقوله باشه، حیوان از یه مقوله است، عرض کنم ناطقم از یه مقوله هر دو جوهرم، اما این سلاق ماشاءالله هفت جوشه، هم از مقوله کیف درش هست، هم از مقوله فعل درش هست، هم از مقوله عرض کنم خدمتون که وضع هست، ترکیبش میشه بر ترکیب اعتباری، این خارج از این بحثه. همچنین قصد، قصد خیال نکن امر تکوینیه، بله گاهی تکوینیه، قالی را از دست طرف بگیرم، گاهیم نه عرض کنم مأمور میفرستم نظرم فلانی وارد باغش بشود، مأمورهای من برود باغ، من اینجا نشستم و قاسبم ولی کاری را انجام ندادم. قصد تحت یک مقوله نیست، اون این است که تسلط بر مال مردم، گاهی تکوینیه از دستش میگیرم، گاهی نخه با قوه قاهره ازش سر بکنم، این داخل تحت یک مقوله نیست. بنابراین مقدمه سوم ایشان، بگید مقدمه سوم، تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، یا عبارت حکما ترکیب دو عنوان ترکیب اتحادی یا انضمامی، این در جاییست که این دوتا از یه مقوله باشن. صلات ماشاءالله از مقوله های سگانه، اما قصد امر اعتباریه، الاستیلاء علی مال الغیر، الاستیلاء. گاهی من مستولی هستم، هیچ کاری هم انجام نمیدهم، نوکران من مانع از امر، مانع از ملک دیگرانه، اینجا میگن استیلا. بنابراین از سلاتو هفت جوشه، رسمم امرون اعتباریون، این از تحت این قاعده بیرون. و اما المقدمت الرابعه اصلا در این مسئله مدخلیت نداره. کدوم مقدمه؟ آیا وجود واحد دارای یک ماهیت یا دارای دو ماهیت؟ اصلا در این مسئله مدخلیت نداره. بنابراین آیا آخوند باید بار خودش را روی دو مقدمه بگذارد؟ یک تضاد الاحکام، یک تعلق الاحکام بالخارج. و اما سومی تعدد عنوان موجب، این جاش اینجا نیست، این در جایی که هر دو از یه مقوله باشن. صلات هفت جوش، سه مقوله توش هست. غصب امر اعتباری، امر حقیقی نیست، گاهی اعتباری گاهی تکوینیه. و اما مقدمه چهارم که اصلا معلوم نیست برای چه آورده، وجود واحد دو ماهیت یا یه ماهیت، این در مسئله ما مؤثر نیست. ازا علمت هازا غدن المقدمت الاولا طبق کفایه میریم، المقدمت الاولا تزاد الاحکام انشاءالله.